به نظر من هنرمندان باید در جشن‌ها شرکت بکنن و احترام به درگذشتگان رو با کارهای هنری خودشون نشون بدن. و دوست دیگر هم نوشتن که اگه واقعا هنرمندان میخوان همدردی بکنن، این سوال رو از خودشون بپرسن که آیا این همدردی رو در زندگی روزمره خودشون رعایت میکنن. و حالا امیدوارم که منظورشون رو رسونده باشن به شما. دوست دیگر هم نوشتن که من کارشناس موسیقی هستم، به نظر من جشنواره باید برگزار بشه ولی موضوع جشنواره حول اتفاقات اخیر باشه. آقای خانم حیدری یه پیشنهادی دادن، گفتن جشنواره برگزار بشه اما اعتنا نشون بده، توجه نشون بده به وقایع اخیر، و این دیدگاه خیلی مهم و قابل احترامی. خب دوستان عزیز، یک مستند بشنوید به اسم پا به پای دوست، پا به پای کتاب.
همه چیز از یه آگهی کوچیک پشت پنجره کتاب فروشی رود شروع شد. تعطیلی کتاب فروشی رود پس از 20 سال. کلمه به کلمه این آگهی انقدر هولناک بود که دل خوانندش رو بلرزوند. این آگهی از شبکه‌های اجتماعی سر در آورد و شد اون چه نباید می‌شد. من کیوان مهربان هستم، مستندسازم. این بار به نبش خیابون قرنی در کریمخان زن طبقه دوم رفتم تا ببینم رود چگونه دوباره جاری شد.
نشر سال 73 ما مجوز نشرش رو گرفتیم و از سال 77 کتاب فروشی دایر کردیم تو کریمخان، تا اینکه خواستیم جامونو بزرگتر بکنیم که امکان فعالیتمونو گسترش بدیم، که متاسفانه خوردیم به قضیه گرونی ناگهانی که خیلی هم با فاصله زیاد. حتی با اون شخصی که ما قرار گذاشته بودیم، قرار بود ازش مغازه بخریم، نشست و گذاشتیم، من پول بردم که خرید کنیم، همونجا یه چیزی حدود 50% قیمت ملکو افزایش داد، گفت من این قیمت میدم با توجه به گرونی. یعنی ما توی این در واقع مقطع گیر کردیم. بعد که دیدیم اینجوری تلاشمونو کردیم، دیدیم جایی نمیتونیم بخریم، پس مجبوریم که تعطیل کنیم دیگه، راهی جز این نداریم. یه کاغذ کوچیک پشت شیشه زدیم که بعد از 20 سال در واقع از دوستانی که لوس داشتن به ما خداحافظی میکنیم و ادامه کار عملی نیست دیگه برامون. لطف که مردم کردن، اون هجوم جمعیتی که اومد، اون همدردی که انجام شد، ما احساس کردیم که پس بیایم ببینیم کار دیگه ای میتونیم بکنیم. دوستانی که ارامنه‌ای که مشتری ما بودن گفتن آقا کلیسا بیاین جای خوب و مناسبی داره که برای شما ممکنه مناسب باشه. کل این ساخته اون مال کلیساست که خیلی لطف کردن به ما، در واقع با همدردی و همدلی کمک کردن که ما اینجا رو بتونیم بگیریم و بمونیم. ما در واقع خودمون رو یک کتابفروشی محلی میدونیم به خاطر اینکه ما هیچ تعصبی رو هیچ نشر و چیزی نداریم. ما در واقع به کیفیت کتاب نگاه میکنیم و یکی از ویژگی‌های مهم کتابفروشی‌های محلی رو داریم، اونم اینه که ارتباط شخصی با مشتری برقرار میکنیم. یعنی الان ما مشتریایی داریم که سالهای سال مشتری ما، وقتی میان اینجا میگه جدید چی میدی من ببرم، اون چیزی که ما با توجه به روند مطالعه این آدم میشناسیم میدونیم، اون کتابو میذاریم جلوش و خیلی مواقع هست که بدون هیچ حرف و سخنی اون کتابو میبره. با توجه به گرونی کتاب الان اومدیم یه سری خدمات دیگر هم به کارمون اضافه کردیم که بتونیم در واقع مردم رو پاسخگو باشیم، چون کتاب به طور ناگهانی اوهای چندین برابر رشد کرد. ما الان اومدیم سعی کردیم کتاب دست دوم بیاریم با قیمت خیلی پایین. کتاب دست دوم ولی دست دوم روز، مثلا فقط خونده شده. الان کتاب همه دست دومه، اما ما قیمتی که در نظر میگیریم برای اینا حتما بین 50-60% تخفیف داره. الان مثلا این کار آقای فرهادی کتاب روزه و کاملا نوه، ولی دقیقا نصف قیمت. یا این کار الف شفق همینطور، مشتری کتابی که میده میدونه که آقا خودش هم میتونه با 50-60% تخفیف کتاب بگیره.
خب دوستان، این نظرسنجی رو دوباره اعلام بکنم، لطفاً عزیزانی که شرکت نکردین یک بار دیگه، چون این سیستم ما یه اشکالی هم داشته، از این لحظه محبت بکنین در نظرسنجی ما شرکت بکنین. اگر موافق با انصراف هنرمندان از حضور در جشنواره هنری هستین، به سبب همدلی با مردم عدد 1 رو به 30900 بفرستید. اگر مخالف این تصمیم هستین و معتقدین که هنرمند باید صحنه رو حفظ بکنه و اگر نقدی هم داره از رهگذر آثار و حضور خودش مطرح بکنه، عدد 2 رو به 30900 لطفاً بفرستین. پیامک های شما بسیار زیاده و همه هم الهام بخش و زیباست. دوستان عزیز مثلا یک هنرمند گمنام نوشتن، خودشون رو معرفی کردن، با 50 سال سابقه هنری، گفتن هنرمند واقعی در زمان بحرانها باید در صحنه باشه، نه فقط در زمان خوشی ملت. و دوست دیگر هم گفتن که به نظر من هنرمند نباید صحنه رو خالی بگذاره برای سوء استفاده و موج سواری برخی مسئولین، چرا که نبود برخی افراد عرصه رو برای بعضی راحت تر میکنه و هنرمندان باید باشن و نقدهای خودشون رو به گوش همگان برسونن. در مورد همه مشکلاتی که وجود داره، حامد از تهران این مسئله رو مطرح کردن. دوست دیگر هم گفتن، از انزلی امین گفتن که هنرمندان همیشه کنار مردم بودن و هستن، این ثابت شده در موقعیت‌های مختلف. خیلی متشکر. صدای عزیز شما.
هنرمندای ما هم نباید تو شرایط مختلف اجتماعی با توجه به دغدغه‌هایی که تو جامعه وجود داره سکوت بکنن. همیشه حرف برای گفتن با ابزار هنرشون دارن و این رسواترین زبان دنیاست. به هر حال اگه سکوت هم بکنن کار غلطی نکردن، ولی قطعا در خیلی موارد آسان‌ترین راهه.
خب نظرسنجی ما نشون میده که تا این لحظه 49% شما کمی بیشتر عدد 1 رو به 30900 فرستادین، یعنی که موافق هستین با تصمیم هنرمندان در انصراف از حضور در جشنواره ها، و 51% با ارسال عدد 2 مخالف هستین، یعنی معتقدین که هنرمند باید در عرصه حضور پیدا بکنه و حضور داشته باشه. این نظرسنجی تا 2-3 دقیقه دیگر ادامه داری، یعنی اگر موافق تصمیم هنرمندان برای انصراف از جشنواره هستین، عدد 1 به 30900 حالا شد 46%. اگر مخالف هستین با این تصمیم، عدد 2 به 30900 که حالا شد کمی بیشتر از 54%. صدای عزیز شما.
به نظر من باید تو این جور مواقع از هنرش برای التیام درد مردم استفاده کنه، نه اینکه بکشی کنار.
اینا کار شایسته انجام نمیدن. این قرار اینا وظیفه‌شون نسبت به مردم انجام بدن، باید آثاری تولید کنن که اون مسبب اصلی این نگرانی ها و گرفتاری های جامعه ما رو، باید اونو نشون بدن.
هر کس احساسش رو نسبت به این قضیه یه جوری نشون میده. حالا بخشی از هنرمندان احساسشون رو اینجوری نشون میدن که شرکت نکنن، حالا بخشی هم در این مرحله تلاش داشته باشن. حالا اون احساس قلبی که هست هست، حالا هر کس به نوعی شهرداری از زمت داشت.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز که همراه بودین با این کافه هنر. در این نظرسنجی دیدگاه شما مشخص شد که بیش از 45% از شما با تصمیم هنرمندان در انصراف از حضور در جشنواره‌های هنری به سبب همدردی و همدلی با مردم در حوادث اخیر موافق هستین، اما بیش از 54% هم عدد 2 رو به 3900 ارسال کردین، یعنی معتقدین که هنرمند باید حتی برای طرح اعتراض و انتقاد خودش در صحنه ها، در جشنواره ها، در محافل حاضر باشه و به هر صورت این گونه احساس خودش رو ابراز بکنه. خیلی ممنونم. البته باید احترام بگذاریم به همه هنرمندان، تصمیم همه هنرمندان، مخصوصا هنرمندانی که منافعشون رو کنار گذاشتن و مثلا یکی دو شب اجرای تئاتر نرفتن یا کنسرت های خودشون رو لغو کردن به سبب احترام به مردم داغدار و برای همراهی با این سوک عمومی. اما این نتیجه نظرسنجی بود، دیدگاه های منتقدان و همینطور دوستان عزیز و هنرمندان رو هم شنیدیم. نظرسنجی هم همین، 46% موافق تصمیم انصراف از حضور در محافل هنری و 53% مخالف این تصمیم. سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سکرانگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره فرونشست زمین با شما صحبت می‌کنیم. حتماً در خبرها درباره فرونشست دشت‌های مختلف کشور بارها شنیدید. خبری که شاید اونقدر تکراری شده که دیگه در برابر وقوع اون حساسیت نشون نمیدیم. بر اساس گزارش‌های رسمی، هر سال سطح آب‌های زیرزمینی 60 دشت اصلی در مرکز ایران 2 متر کمتر میشه و این موضوع باعث فرونشستن زمین در این مناطق شده. نشست زمین پدیده ایه که در اون سطح زمین به طور آنی و یا تدریجی افت میکنه و باعث ایجاد ترک‌ها و شکاف‌های روی زمین و آسیب رسیدن به سازه‌های روی زمین میشه. این وضعیت حتی با تزریق آب هم قابل برگشت نیست و در واقع این بخش از زمین دیگه مرده به حساب میاد. برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت کشور از فرونشست زمین با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. اما پیش از این که گفتگوی برنامه را در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرند تا ما رو در روند برنامه همراهی کنند. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس زمین شناسی جناب آقای دکتر بابک رضاخانی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دکتر رضاخانی، منم به شما سلام میکنم.
عرض ادب دارم خدمت شما.
درود بر شما. آقای دکتر رضاخانی، میخوام درباره فرونشست زمین صحبت کنیم در برنامه امروز، اما قبلش یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم به استودیو و گفتگو رو آغاز میکنیم.
خواهش میکنم.
زمین خودش نشست کرده.
خیلی هم ترسیدم که اومدم دیدم که ساختمون ترک.
اندازه یک متر گود شده رفته پایین.
حالا که آب رفته پایین، در زمین شکاف برمی‌داره میره پایین.
هر لحظه هر ساعت یا قسمتی از زمینی کشاورزی یا کوه یا قسمتی از کنار خونمون فرو میره.
سرویس بچه‌ها میاد مدرسه میخوام ببره، نمیاد اینجا. میگه راه خرابه، نمیاد. بچه‌ها اون 3 کیلومتر ورتر پیاده میکنه، بچه‌ها پیاده میان.
حالا مگه مسئولین اگه فکری به حالمون نکنن، واقعا ما زندگیمونو خودمونو همش در خطره.
شب که میخوابیم اصلا نمیدونیم، باز امیدی هست که فردا بیدار شیم، چون اعتباری بشون یه وقت اومد و شب ریخت خونمون پای.
یه ایتار دو ایتار زمین موجوده، همش اصلا بیولد کاش نمیخوره.
کلا به خیلی حساب کنیم نزدیک 200 هکتار بیشتر افتاده.
اصلا آب وقتی میدونید 20 متر آب میره پایین، شکایش نمیشون.
ما میدونیم پرش کنیم دوباره در میدونیم.
بله آقای دکتر، نظر مردم رو شنیدیم و کسانی که میشه گفت تقریبا فرونشست زمین رو دارن در زندگیشون لمس میکنن. این برنامه به جرئت میگم بارها و بارها به این مسئله پرداخته، اما این نگرانی ها همچنان وجود داره چون فرونشست زمین رو همچنان شاهدش هستیم. میشه بهمون بگید وقتی میگیم فرونشست زمین دقیقا منظورمون چیه؟
به لحاظ کلاسیک از نظر زمین شناسی، خب استحضار داره که زمین از لایه های مختلف تشکیل شده. بعضی از این لایه‌ها دارای خلل و فرج و تخلخل هستند.
بله.
به طور عادی این تخلخل با ورود معمولاً سیالاتی مثل آب و در بعضی جا مثل نفت و گاز پر میشه و باعث میشه که استحکام لازم رو داشته باشه. بعضی از اتفاقاتی که معمولاً انسان‌ها رقم می‌زنن مثل بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، باعث میشه که با خارج شدن آب از اون خلل و فرج این فضا خالی بمونه و به مرور دچار افت بشه زمین. ابتدا ما بهش این فرونشست.
بله.
این فضاهای خالی که دیگه آبی توشون وجود نداره متراکم میشن، زمین دچار افت ارتفاع میشه.
درست.
آقای دکتر، برای ما و شنوندگان بفرمایید که علت این فرونشست ها چیه و چه چیزی باعث شده که طی سالهای اخیر، شاید از سال 88 به این طرف، ما شاهد گسترش این موضوع باشیم.
بله، به طور کلی فرونشست زمین میتونه دو عامل طبیعی و غیر طبیعی یا زمینزاد و انسانزاد داشته باشه. خب عوامل طبیعی این امر که خیلی هم محسوس نیستن و در دراز مدت اتفاق میفتن و معمولا هم خیلی سببی نمیزنن، میشه به فعالیت های خود زمین شناسی، تکتونیکی، گسلخوردگی یا همچین موارد اشاره کرد. اما اون چیزی که باعث سرعت گرفتن این پدیده شده عوامل انسانزاد هستن. مهمترین این عوامل میشه به تغییر اقلیم و خشکسالی های مداوم اشاره کرد. خب توجه دارید که تغییر اقلیم یه پدیده انسانزاده که سرعت خشکسالی ها و مدت اینها رو افزایش داده. خیلی نکته بعدی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، چاه‌های غیر مجاز، عدم رعایت حریم چاه‌ها، بیلان منفی ذخایر آب زیرزمینی، اینها باعث شده که به سرعت در زمان خیلی کوتاهی سفره‌های آب زیرزمینی خالی بشن. حالا موارد دیگه هم هستن مثل برداشت از ذخایر نفت و گاز یا استخراج مواد معدنی، اینها هم هستن. منتها مهمترین عوامل رو اگه من خدمتتون عرض بکنم، تغییر اقلیم اول و برداشت بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی هم دوم هستن.
اثر فرونشست‌ها روی محیط زیست چیه آقای دکتر؟
اثر فرونشست‌ها رو باز باید از دو زاویه بهشون نگاه بکنیم. یکی صرفا بحث زیست محیطیه و اون دومی هم بحث تأثیری که رو خود انسان به طور اخص میذاره. خب خساراتی که میتونه فرونشست‌ها بزنه، زیربناها رو میتونه از بین ببره، جاده ها، پل ها، خطوط لوله، سازه ها، ساختمون ها، اینها رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. زمین های کشاورزی رو میتونه تخریب بکنه، خاک رو میتونه به دلیل این شکاف ها و این متراکم شدن خاک در اثر فرونشست، جذب آب توسط خاک رو از بین ببره. وقتی که جذب خاک از بین ببره، میبینیم که سیلاب ها بیشتر میشن. مناطقی که ما دچار بحث فرونشست زمین هستیم، خسارات ناشی از سیل ها هم افزایش پیدا میکنه، چون خاک دیگه فضای خالی نداره که بتونه آب رو جذب بکنه. این باعث میشه که علاوه بر این که مسائل زیست محیطی و مشکلات زیست محیطی ایجاد بشه، خود انسان ها که عامل این قضیه هم هستن، اتفاقا بیشتر از بقیه هم خسارت ببینن توی موضوع.
درسته. آقای رضاخانی، الان یه چند سالیه که در واقع بحث فروچاله ها پیش اومده و عده‌ای فروچاله رو با فرونشست اشتباه میگیرن و فکر میکنن چیزی تقریبا شبیه به همینه. در این رابطه برامون توضیح بدی و بفرمایید که آیا فروچاله ها فرقی با فرونشست دارن؟ اگر بله چه فرقی؟
ببین، فروچاله شکلی از فرونشسته. در حقیقت زمانی که فرونشست به آرامی و به صورت نامحسوس انجام میشه، خب همین اصطلاح فرونشستی که ما ها میشناسیم. در این حالت در مساحت بسیار زیاد، یعنی در چند ده کیلومتر یا چند صد کیلومتر، ما دچار همچین فرونشستی هستیم. مثل زمانی که میگیم دشتای جنوب تهران یا خیلی جاهای دیگه، دشت ورامین، دشت شهریار دچار فرونشست میشن، موضوع صحبت ما از مساحت چند ده کیلومتر مربعی و فرونشستی شاید 20 سانتی متر، 30 سانتی متر تا 40 سانتی متر باشه. اما اگر فرونشست در یک زمان خیلی کم، در حد شاید نمودش در حد یکی دو روز، ولی با عمق زیاد و مساحت کم اتفاق بیفته، میشه فروچاله. یعنی ما یک دفعه در عرض یک شبانه روز یک چاله خواهیم داشت به عمق میتونه تا 100 متر باشه و مساحت 100 متر مربع، 200 متر مربع. این فروچاله ها به دلیل جلب توجهی که میکنن و خیلی شاخص هستن، خب بعضی موقع ها بهشون بیشتر از فرونشست بها داده میشه، در صورتی که فرونشستی که داره منابع آب زیرزمینی ما رو از بین میبره و خسارت بالایی وارد میکنه. فروچاله ها در ظاهر بیشتر دیده میشن و در حقیقت شکلی از فرونشست هستن.
آقای دکتر رضاخانی، فرونشست ها تقریبا جبران ناپذیر هستن. شما به عنوان کارشناس این حوزه برای ما بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره تا ما بتونیم پدیده رو کاهش بدیم یا ازش پیشگیری بکنیم؟
تنها راهکاری که ما برای کنترل این پدیده داریم، پدیده‌ای که بسیار خسارات سنگینی وارد میکنه و متاسفانه برگشت ناپذیره، یعنی فرونشستی که در زمین اتفاق بیفته دیگه هیچ جوری نمیشه جبرانش کرد، مهمترین مسئله مدیریت صحیح منابع آب، پایش میزان برداشت آب از ذخایر زیرزمینی، حفظ بیلان مثبت آبخانها یا حداقل این حفظ تعادل که بین چند سال متوالی بیلان منفی نباشه، یا حتی انجام کارهایی مثل تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، هدایت سیلاب‌ها به مناطقی که میشه سفره‌ها رو تغذیه کرد. اینها کارهایی که ما میتونیم از پیشرفت بیشتر فرونشست جلوگیری کنیم، وگرنه اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده متاسفانه برگشت ناپذیره.
صمیمانه متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر و با تو خدافظی میکنیم.
آرزو موفقیت دارم برای شما و همکاری محترمتون.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما خانم خانی. همطور که آقای دکتر رضاخانی هم اشاره کردند، همیشه پیشگیری بهتر از درمانه و با راه‌ها و راهکارهایی که وجود داره باید خیلی زودتر از اینها به فکر می‌بودیم و شاید بشه گفتش که الان هم هنوز دیر نشده و میتونیم جلوی فرونشست زمین و فروچاله‌ها رو بگیریم.
بله خانم سفری، مسلماً همینطوری که شما و آقای دکتر می‌فرمایید، ولی مسئله اینجاست که طی سال‌های اخیر مخصوصاً از سال 88 به این ور،
بله،
مطالعات نشون میده که فرونشست‌ها افزایش پیدا کردن، علل خصوص در دشت‌های شهر تهران. در گذشته میزان فرونشست‌ها 17 سانتی متر در واقع اندازه‌گیری شده بود، اما آخرین آمار که مربوط به سال 95 نشون میده که 24 تا 36 سانتی متر میرسه که واقعاً به نظرم خطرناکه.
بله.
البته مسئله بعدی اینجاست که برای پایش فرونشست ها هیچ اقدام مدونی انجام نمیشه و جا داره که دولت برای پایش فرونشست ها و مطالعات جدی ترش یک ردیف بودجه‌ای در نظر بگیره.
امیدوارم این اتفاق زودتر از این که ما شاهد بحرانی باشیم بیفته و ما بدونیم که زمینی که روش زندگی میکنیم و خاک و آب و هر اون چه که در محیط زیست وجود داره یک ارتباط جدایی ناپذیر با هم و با زندگی ما انسان ها دارند. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 برای دریافت نظرهای شما آماده ایم. برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. آلودگی صوتی رتبه دوم رو در دسته‌بندی آلودگی‌ها بعد از آلودگی هوا به خودش اختصاص داده. محققان دانشگاه نیویورک در حال انجام دادن مطالعه‌ای 5 ساله در این شهرند تا به رابطه بین آلودگی صوتی و سلامت انسان‌ها پی ببرند. وقتی صحبت از آلودگی صوتی میشه، برخی از سیاستگزاران اعلام می‌کنند که تلاش‌هایی برای کاستن از اون انجام دادن. مدیر قسمت سیاست سلامت محیط زیستی در دانشگاه میشیگان گفته ما از اونچه که اروپایی ها در سال 2009 درباره آلودگی صوتی وضع کردن فاصله داریم. اتحادیه اروپا در سال 2009 قوانینی رو وضع کرد که میزان شدت صدای تولید شده در شب از 40 دسیبل و در روز از 50 دسیبل بالاتر نره تا کمترین تأثیر رو بر سلامت انسان بگذاره. اما راه مقابله با آلودگی صوتی چیه؟ برای مبارزه با این نوع آلودگی ایالت تگزاس نوعی بتون را آزمایش میکنه که میتونه سطح صدا رو به صورت میانگین به 8.5 دسیبل برسونه. در یکی از شهرهای این ایالت زیر ساخت بیش از 200 بزرگ راه رو با نوعی بتون که با پلاستیک تایر اتومبیل ها ترکیب شده بازسازی کردن. این بتون صدا رو به میزان قابل توجهی جذب میکنه. اما فراموش نکنیم که بخشی از آلودگی صدا عواملی انسانی داره و ما در کاهش اون نقش قابل توجهی داریم. تخریب محیط زیست تهدیدی برای زندگی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه ایران